کاسب جلد 3 صفحه 233
به رفت طولانی فرصتهای مادی کشور به جز اینها فرصتهای مادی کشور نیز به رفت طولانی را تشکیل میدهد که مدیران کارآمد و پرانگیزه و خردمند میتوانند با فعال کردن و بهره‌گیری از آن درآمدهای ملی را با جهش نمایان افزایش داده و کشور را ثروتمند و بینیاز و به معنی واقعی دارای اعتماد به نفس کند و مشکلات کنونی را برطرف نماید. ایران با دارا بودن 1% جمعیت جهان دارای 7% ذخایر معدنی جهان است. منابع عظیم زیرزمینی، موقعیت استثنایی جغرافیایی میان شرق و غرب و شمال و جنوب، بازار بزرگ ملی، بازار بزرگ منطقه‌ای با داشتن 15 همسایه با 600 میلیون جمعیت، سواحل دریایی طولانی، حاصلخیزی زمین با محصولات متنوع کشاورزی و باقی، اقتصاد بزرگ و متنوع، بخش‌هایی از ظرفیت‌های کشور است. بسیاری از ظرفیت‌های دست نخورد و بسیاری از ظرفیت‌ها دست نخورده باقی مانده است. گفته شده است که ایران از نظر ظرفیت‌های استفاده نشده طبیعی و انسانی در رتبه اول جهان است. بیشک شما جوانان مؤمن و پرتلاش خواهید توانست این عیب بزرگ را برطرف کنید. دهه دوم چشمنداز باید زمان تمرکز بر بهره برداری از دستاوردهای گذشته و نیز ظرفیت‌های استفاده نشده باشد و پیشرفت کشور از جمله در بخش تولید و اقتصاد ملی ارتقا یابد. گام دوم سرفصل‌ها و توصیه‌های اساسی در پرتو امید و نگاه خوشبینانه به آینده. اکنون به شما فرزندان عزیزم در مورد چند سرفصل اساسی به توصیه‌هایی می‌کنم. این سرفصل‌ها عبارتند از علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزت ملی و روابط خارجی و مرزبندی با دشمن و سبک زندگی. اما پیش از همه چیز نخستین توصیه من امید و نگاه خوشبینانه به آینده است. بدون این کلید اساسی همه قفل‌ها هیچ گامی نمیتوان برداشت. آنچه میگوییم یک امید صادق و متکی به واقعیت‌های عینی است. این جانب همواره از امید کاذب و فریبنده دوری جستم، اما خود و همه را از نومیدی بیجا و ترس کاذب نیز برحذر داشتم و برحذر می‌دارم. در طول این 40 سال و اکنون مانند همیشه سیاست تبلیغی و رسانه‌ای دشمن و فعال‌ترین برنامه‌های آن مأیوس‌سازی مردم حتی مسئولان و مدیران ما از آینده است. خبرهای دروغ، تحلیل‌های مغرضانه، وارونه نشان دادن واقعیت‌ها، پنهان کردن جلوه‌های امیدبخش، بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن، بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن یا انکار محسنات بزرگ، برنامه همیشگی هزاران رسانه صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان ملت ایران است. و البته دنباله‌های آنها در داخل کشور نیز قابل مشاهده اند که با استفاده از آزادی‌ها در خدمت دشمن حرکت می‌کنند. شما جوانان باید پیشگام در شکستن این محاصره تبلیغاتی باشید. در خود و دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهید. ترس و نومیدی را از خود و دیگران برانید. این نخستین و ریشه‌ای ترین جهاد شماست. نشانه‌های امیدبخش که به برخی از آنها اشاره شد در برابر چشم شماست. رویش های انقلاب بسی فراتر از ریزش هاست و دست و دل های امین و خدمتگزار به مراتب بیشتر از مفسدان و خائنان و کیس دوختگان است. دنیا به جوان ایرانی و پایداری ایرانی و ابتکارهای ایرانی در بسیاری از عرصه ها با چشم تکریم و احترام می نگرد. قدر خود را بدانید و با قوت خداداد به سوی آینده خیز بردارید و حماسه بیاورید.
سلامت
الله صل على محمد و آل محمد. الان صفحه 232 قول سوم و لو
قول زمان صفحه
232
خب
از شروع مالا قول بانده زمان دیگه به علمانه اینجا این قول برنامه یک عرض مشترکه
عرض مشترکه لو قلنا رو میگی؟ لو قلنا یه مبنایی تو قیمیا بگیم آقا اعلی القیم منهین القصد الا یام سلام. ببین ما تو اونجا نه تو قیمیات، تو قیمیات اصلا فعلا ذهن دو بر تو قیمیات، تو قیمیات آقا یه سه قیمیه، یه عده میگن اعلی القیم من یام القصد الا یام طلب، این طلب این روشن تا اینجا. خب شیخ میگه اگر ما یه همچین مبنای تو قیمیات داشته باشیم، الان یه اتفاقی افتاده تو بحث ما که این شیء مغصوب توی مقطعی دیگه متعذره که بخوای مثل رو بدی، دیگه شد قیمی. اگر اون مبنا رو بخوام الان پیاده سازی کنیم اینجا چه کار باید بکنیم؟ این هست
این
جلال رو
اگر
بریم
اینجا باید از روی یوم تلف این تو یوم تلف مثل حساب شده.
خب شما بستگی داره چی رو میگی قیمی شده، جامعه خود این مثل هر کدوم باشه، خب نتیجه فرق داره دیگه.
این چیز که الان اینجا میگه از قصد تا اعواز این قدر مشترک نیست؟
قدر مشترک یعنی چی؟
یعنی قدر مشترک اینو میگه؟
نه 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 اینجوری نگاه نکن به قضیه. ببین ایشون توضیح میده، میگه بیا رو عبارت سختی نداره، میگه آقا ما فرض کن مبنامون تو قیمیات علل قیم باشه از روز قصد تا روز تلف کما علیه جماعت من القدم. یه خیلی حالا اینجا باید اینجوری بگیم، یا یه وجهی و خلاصه پیدا میکنه این حرف که بگیم آقا شما ضامن شدی تو مانحنفی. مانحنفی چه خصوصیتی داشت؟ یه چیزی بود که اول مثل اومد به گردن من، حالا الان مثل متعذر به اعلل منهین القصد. اون این بالاخره یه زمانی قصد شده بود، همین اینی که از بین رفت و بعد مصر اومد به گردن من و بعدم مصر متعذر شد و الا زمان الاعواز، نگفت الا زمان تلف عین، گفت زمان اعواز. چرا این حرف رو میزنه؟ میگه ببین این ارتفاعات قیمت، چون تو این مبنا یعنی شما ضامن ارتفاعات قیمت هم هستی دیگه، این مبنا یعنی این، میگه خب اگر خود این باقی بود خب این رو میدادی، وقتی که این باقی نبود مثلا اگه قیمی بود میگفتن چی؟ میگفتن ارتفاع قیمتش رو هم ضامنی، ولی اگر این رو میدادی هیچ کس گیر بد نمیداد. حالا کذالکه به شرط تعذر المثل المثلی، بگیم تو مثلی هم همینجوری پیاده بکنی مطلب رو. چرا؟ چون اگر رد مثل بکنی دیگه اون قیمت سوقیه رو ضامن نیستی ارتفاعاتش رو، و الان هم فرض اینه مثل رو نمیتونی ادا کنی و حیث و کانت الالفی ما نهنو فی مثلیه کان ادا و مثلا انده تلفه ها کرد اینه ها فی الغا ارتفاع القیم. اگر شما رد مثل بکنی اون ارتفاع قیم چی میشه؟ منتفی میشه، زمانش متدارک میشه. حالا نتیجه فستقرار ارتفاع القیم انما یحصلو به تلف الالف و المثل معن، معنیش خودم گفتیم نداره ها. شما یعنی اگر نتوانی این رو بدی مثل رو بدی، هیچ کدومو نتونی بدی، دیگه اون ارتفاع قیمت سایش بالا سر شما ثابت خواهد بود. روشن؟
الان این قول باید یکی از اون هشت قول ثبوتی باشه که تو صفحه قبلش
خودم قول
همین که میگه از زمان
قصد
تا زمان اعواز.
خب
این باید یکی از اون هشت قول ثبوتی باشه که کلن شیخ مطرح کرد.
چی گفته فقط همون هست؟
تصور
نه چرا باید فقط اون باشه؟ یعنی این الان این احتمال غلطه؟ یعنی این رسول زمان اعواز؟
باید همین دارم بگم دیگه،
نه
هم توافق
داره. نه چه توافق؟
اونجا شیخ ما تمام احتمالات ثبوتی رو بررسی کرد.
کی گفت تمام احتمال ثبوتی؟
حالا دیگه فرض
نداره. نه نه ببین مبنا رو شما یه موقع است میبینید میگین آقا من مبنا رو اول در نظر میگیرم، بر اساس مبنا میام تولید میکنم، میگم آقا خب مثلا این حرف هم وجه داره که اشکالی نداره که. حالا به علاوه این به علاوه مرهین القصد الى زمان الاعواز رو توی همون عرض کنم خدمتون که جا احتمال الاعتبار بالاعلا من یوم الزمان الى یوم تعذر المثل. آره دیگه
نتیجهش با این یکیه. آره. مشکل اونجا این که اونجا رو طرف مبناش تو دنیا نهیه نقص بلا تلف، اما اینجا مبناش تو دنیا عدد و بیان.
نه 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 اینجا همین جوره دیگه. ول اعتبار بالعلامن ها الى یام طرف گفت دیگه، فرقی نمی کنه که شما ببینید شیخ اونجا احتمالاتی که مطرح کرد بر اساس مبانی مطرح کرد دیگه.
این همون بود. شیخ هم یه سوالی هم قبلا
که
این پاراگراف آخر یه احتمال هم میگه. آره اونو من پرسیدم گفتم چرا نگفت.
چرا شیخ اون طرف رو نگفت؟ آره. من هم احتمالی که شیخ این صفحه بهش استناد می‌کنه.
کجا؟
اونجایی که این خودش مثلی میشه توی صفحه 230 پاراگراف آخر دو حالتش رو میگه، یا مقصد و علاقه. تو 232 میگه فرقیمت و قیمت و محصول، یعنی باز این میشود مثلی با همون فرق، اما نتیجه میشود یوم تلف. یوم تلف که ما اونجا نداشتیم.
نه نه ببین تو اون انقلنای صفحه 230 میگه اگه ما گفتیم که ان الطالب انقلب قیمیا،
خود
این گفت احتمال این هستش که یوم القصر ملاک باشه تو قیمی مخصوص و بعضی ها ملاک شون. ول اعتبار بالاعلا منه الى یوم الطلب، نمیه مبنای دیگه، ولی اصلا یوم الطلب و مطرح نکرد. خب حالا بیام صفحه 232 ببینیم شما چی میفرمید. تو 232 ایشون گفت اگر ما ملاک رو اقرب علت طالف بدانیم، باید بگیم که آقا قیمت این مقصوب از همون زمان که قیمی شد، یعنی همون یه متعذر
قیمت قیمت مقصوب
قیمت مثل شد دیگه. بله دیگه، میگه این که تلف شد رفت، میگیم آقا این مثلی که من باید میدادم درسته وصف اون اینه، ولی الان همین مثلی که سایش بالا سر من بود همین لحظه شد قیمی، همین لحظه شد قیمی دیگه. حالا
ولی فرض اینه که مقصود قیمی شده دیگه.
بله 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 منتها الان بحث تر اینه فعل القول به اعتبار یوم تلف فی القیمی توجه مختاره الهلی، یعنی قیمتی که قیمت همون یوم الاعواز، قیمت یوم التعذر. حالا ما سوالمون این بود شیخ تو اون صفحه 230 که میگه آقا طالب شد قیمی چرا مطرح نکرد، وجهش چیه، چه وجهی داشت؟ بالاخره یه وجهی داره دیگه، اونجا مطرح نکرده. شما ممکنه اصلا بگی آقا من این قول رو قبول دارم، یه وجهی براش بسازیم، ولی یه وجهی هم بگین که آقا چرا اصلا ذکر نکردین. آقا خیلی تو چشه دیگه. ببین میگه احتمال الاعتبار به یوم القصر، جادش میگه احتمال الاعتبار به یوم تلف، ولی نگفت گفت یحتمل الاعتبار بالاعلا منه الى یوم تلف.
اون
سوال
حساسانی
سر داشت،
اینم باز
دوباره
یکی ما یه فرض خاص اونجا اصلا
نگشته
که اینجا بخواد
بگه
که همین مختاره.
نه نمیگه مختاره،
مختار
شیخ نیست.
نه مختار شیخ،
نه
یعنی که
بنا علامه زکر نامه
فلان، این
نتیجه شیخ میشه. نتیجه این میشه که قیمت یا متعذر رو شامل قرار بده. منتها الان بحث سر اینه که چرا ما اگر مبنامون در قیمی یوم تلف باشد اینجا یوم تلف اصلا هیچی نگفت اسمم بوده. چرا یوم تلف یعنی تلف عینا، اونی که الان شما تو بحث چیز داری میگی صفحه بعد میگی یمو تعذره، یعنی تلف مثل عمله. اینی که اینجا هست تلف عینه، بازم فرق دارن با هم.
مشابه
نداره، ولی الان بحثتر اینه که بالاخره من سوالم اینه چرا خود روز تلف عین رو ملاک قرار ندید؟
این که اون روز منقلب شده، یعنی همون لحظه منقلب شده. ما میگیم که عین قیمت صفت عین، بعد همون لحظه تلف منقلب به قیمت شده. خب اون لحظه رو نمیشه انتخاب.
چرا؟
چون لحظه نمیدونیم چیه.
نه چون اون لحظه لحظه ایست که اتفاقا مثل اومده به ذهنش. لحظه تلف عین لحظه ایست که مصر اومده به ذمه. معنا نداره بگی مصر اومده به ذمه قیمت هم اومده. بعضی گفتن شه برای این گفت، نگفته اینجا. این تو خود اون نقطه بگی آقا مصر اومده، بعد بگی نه قیمت اومده، یه مشکله ایست رو این حساب نگفته یا مشکله. آره
کجا؟
خب
اونجا اصلا نتیجه به یوم الاعواد نرسید که الان اونجا 232 برای برطن اون مبنا داره یوم الاعواد میرسید
به یوم الاعواد نرسیدیم. اگر شما گفتی که این قرنان در مشتری بین علی علی من مثل سارت اینی یا
وقتی ما قیمت رو صفت این بگیریم دو تا احتمال بیشتر نداشت، بینش یوم الاعواد نبود. اما شیخ وقتی میگن ابن ادریس قیمت رو صفت این گرفتن آخرش میرسونه به یوم الاعواد.
خب اصلا از یه مبنای دیگه رفت شد، اون از اقرب الی طالب رفت شد.
پس نباید بگن که ابن ادریس قیمت رو صفت عین میدونه، ابن ادریس قیمت رو صفت
عین. نه 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 ببین اصلا نمیخواد بهش ابن ادریس نسبتی بده ها، این حواستون باشه ها، نمیخواد بگی ابن ادریس این رو صفت قیمت گرفته یا نگرفته، صفت عین گرفته یا نه. میگه اگر این مبنا رو داشته باشیم حرف اب حرف 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 ابن ادریس وجه پیدا میکنه. اصلا روحش هم خبر نداره ابن ادریس بند خدا آقا چجوری شیخ حرف رو ثابت کرد. این حرفا رو نزده که ابن ادریس که میگه آقا اون حرفی که ابن ادریس زده رو ما میتونیم یه جور توجیه کنیم با این اقرب الی طالب. حرف شیخ اینه
توی صفحه
23 شیخ وقتی قیمت رو صفحه 1 میگیرن دو تا قول رو مطرح میکنه تلقی مبنا که بینش هیچ کدوم یا اول اعواز نیست، اصلا با یا اول اعواز جور درمیاد. خب یه مستند دیگه ای رو آورد جلو اصلا تا قبل از نگفته بود
مستندش من غیر
اقرب الی طالب گرفته.
نه 230
230 230 اصلا وارد این بحثا نشد. ایشون گفت آقا مثلا ما تو قیمیات یه مبنایی داریم همونو فقط بیام شبیه سازی کنیم همین، ولی یه موقع است نه اصلا نمیای بر اساس اون مبانی بری جلو. خودت مستقیما میگی آقا من از ادله زمان که میگه انتظامنون یه برداشتی دارم، خروجی اون برداشت اینه، اشکال نداره که نه ببین ثبوتی هم که ما داریم میگیم ثبوتی فقط بر اساس یه مبانی خاص. من همین عرضم به شیخ تواکیشون میگه که آقا شیخ میخواد تمام چیزها رو حساب کنه، اینجوری نیستش که ثبوتن هزار تا چیز آدم میتونه تصور کنه. مبانی که وجود داره تو مثلا، مثلا یکی میگه آقا تو قیمیات اعلا قیم از فلان تا فلان، میگه خب نتیجه چی میشه؟
اونا رو همه رو تو چه فضایی شمرد؟ تو فضایی که اجماع داریم مثلی و مثلی بده بعد اونجا اصلا خمپ شما اینجوری ادنزیز توی درست میشه که بگید شیخ بگه اون طبق اون حرفا اون مبانی رو داریم اصول اول ثبوتی هست، اما اگه اقربای علت طالب رو قبول کنی حرف ادنزیز درست میشه.
بله
بس
این اقوال خودش یه سری اقوال دیگه. بله بله اصلا میگم تا قبل از اون اصلا این صحبت ها رو نکرد که شیخ. شیخ اومد گفت آقا ببین ما مثلا 5 تا مبنا داریم، 6 تا مبنا داریم، حالا 8 تا مبنا داریم، هر چی این مبانی رو تو قیمیات بیایم شبیه سازی کنیم تو مانحنفی. یه حرف هم البته گفت، گفت حالا این که ما میگیم آقا قیمیه چی قیمیه؟ این قیمیه، مثل قیمیه، قدر جامعش قیمیه، خروجی داد، اینه تموم شد. حالا بعد میگه آقا یه حرف دیگه ما میتونیم بزنیم. بگیم آقا ما از ادله زمان چی میفهمیم؟ لقائل ان یقول، که آقا ما اقرب علت طالب بر اون ملاکه، تو زمانی که مثل متعذر میشه اقرب علت طالب قیمته، لذا این شی دیگه قیمیه. قیمت که؟ قیمت یوم متعذر. خب
همون
بله که همین مطلب رو تو همین صفحه 232 گفت معت از ذرهی ابتداعا او بعد تمکن، که قبلا گفته بود. خب تا کجا خوندیم بار؟ 233 و این قلنای دومی فا این قلنا و این قلنا فا این قلنا. خب بسم الله الرحمن الرحیم. فا این قلنا ان تعذر المثل یسقط المثل کما ان تلف العین یسقط العین توجه القول به زمان القیمه من زمان الغصب الى زمان الاعواز. چون میگه اگر ما گفتیم که همین که مثل متعذر شد دیگه این مثل از ذمه شما ساقط است، چون یه حرف دیگه این بود که نه آقا به مجرد تعذر مثل برای چی ساقط بشه مثل، این کافی نیست مجرد تعذر مثل موجب سقوط بشه. این فرق داره با عین، که عین اگر از بین میرفت خب میگفتیم دیگه مأمور به این نیست یا آقا بگی عین رو بده، عین دیگه تو ذمه شما نیست. اگر کسی قائل بشود همون رفتاری که با تلف عین میکنیم با تلف مثل هم میکنیم، یعنی چطور در تلف عین میگفتیم که آقا عین ساقط میشود دیگه شما مأمور به ادای عین قطعا نیستی، بگیم آقا همین که مثل متعذر شد دیگه شما مأمور به ادای مثل نیستی، آنچه که در ذمه شما هست دیگه مثل نیست. اگر این حرفو بزنیم قائل بشیم که این قولنای بعدی خلاف اینه، بگیم نه مثل این ما باش برخورد نمی کنیم، چه وجهی داره بگیم به مجرد تعذر مثل مثل ساقط شد. ولی حالا اگر گفتیم آقا به مجرد تعذر مثل مثل ساقط میشه، خب شیخ اینجا میفرماید که توجه القول به زمان القیمه من زمان الغصب الى زمان الاعواض. شما اگر میگه آقا ارتفاعات قیمت رو زامن دیگه، خیلی خوب گفتیم از کی؟ از یوم الغصب تا یوم التلف. میگیم خب اون زمانی که غصب کردی حساب بکن مبدا قرار بده، تا کی زامنی هی میاد جلو تا یوم التعذر. چون دیگه به یوم التعذر برسه دیگه شما زامن مثل نیستی. و هو اصح الاحتمالات فی المساله عند الشافعیه علی ماقی. شافعیه این احتمال رو جز اصح الاحتمالات دونسته. ولی اگر اجازه بده بگیم ان تعذر المثل لا یسقط المثل، صرف اینکه مثل متعذر بشه دلیل نمیشه این مثل ساقط بشه، نه خیر. ولیس کتلف العین، خب نتیجه چی میشه؟ کان ارتفاع القیمه فیما بعد تعذر المثل ایزن مضمونا، این مثل ساقط نشد هنوز تو ذمه شماست، اتفاقا از یوم التعذر تا یوم الادام دیدیم یه ارتفاع قیمت پیدا کرد دوباره، چون مثل ذمه شما بود دیگه، پس این ارتفاع قیمت مضمون است هنوز به گردن شما. فیتوجه زمان القیمه من حین القصد الی حین دفع القیمه و هو المحکی عن الایذا و هو اوجه الاحتمالات علل قول به زمان ارتفاع القیمه مراعا به عدم رد العین اول مثل. ایشون میگه این طبق اون مبنا که ما ضامن ارتفاع قیمت هستیم با فرض این که نتونیم مثل یا عین رو ادا بکنیم، گفتیم ضامن ارتفاع قیمت هستیم دیگه طبق اون مبنا. میگفتیم که آقا اگر عین رو بدی خیر متدارک، مثل رو بدی متدارک، نه این رو میتونی بدی نه مثل رو میتونی بدی، ضامن اون ارتفاقی هم هستی. شیخ میگه آقا اگر اون مبنا رو کسی بپذیره اوجه الاحتمالات بر اساس اون مبنا این خواهد بود. چی فرمودشون؟ بله بله بله. نه اون زیر مجموعه اونه دیگه، این فاش فای تفریه دیگه، یعنی متفرع بر اون مطلب والا حالا دو شرط میشه. بله بله نه دقت نتیجه گرفتیم که ارتفاع قیم را ضامنیم. خب میگیم خیلی خوب ارتفاع قیم رو ضامنیم تو کدوم بازه؟ گفته بود چی؟ چی؟ چی گفته بود؟ خب بله وجه پیدا میکنه، نمیخواد بگه وجه پیدا نمیکنه، اینجا هم که نمیخواد بگه وجه پیدا نمیکنه، منتها داره تفصیل میده، میگه باید حواست باشه ها. یه موقع از شما میگی که آقا اصلا این مثل ساقط نمیشه به مجرد تعذر. خب شما هم که مبنان اینه که آقا ارتفاع قیم رو ضامنی، چه وجهی داره این ارتفاع قیمت رو ضامن نباشی؟ شما اگر اینو بپذیری که آقا این مثل هنوز به ذمه من است، حالا مثل قیمت رفته بالا، چرا ضامن نباشی اینو؟ افزایش قیمت دیگه، افزایش قیمت ضامن خواهی. خب حالا ایشون وارد جهت سوم بحث میشه، فکر می کنم نیازم باشه من بنویسم اینا رو. الان هم فکر نمی کنم نه سوا شما کلا خودم نمی فهمم چی نمیشتم. بنویسم اینا فشته اینه مرده. آقا رهبر رو زنگش نمیزن، این آقا زنده است چیکار داره میکنه؟ اینا صوتا رو میذارم مرتب؟ چرا؟
من با ده دیگوش میده یه رو ده میشه بابی با مشکی بنویسن
فهرست فاد این جواب تو بگیم آقای جامعه یاران. جهت اول این بود که آیا به مجرد تعذر مصر یه انقلابی صورت میگیره و دیگه قیمت میاد بزنه، یا اینکه نه اگر مالک مطالبه کرد و ما هم خواستیم ادا بکنیم تازه اون موقع مأمور به ادای قیمت هست، ثمره هم داره دیگه. شما اگر گفتی به مجرد تعذر این مصر دیگه ساقط شد، قیمت اومد به ذمه شما و قیمت همون موقع رو شما نهایت ملاک قرار میدید، حالا با اون تفاصیلی که هست. ولی اگر گفتی که نه خب این مصر درسته که متعذر شده، ولی تو که هنوز که ادا نکردی مصر رو، که هنوز اون مصر به ذمه شما هست و ما جمعا بین الحقینه که میگیم آقا شما باید قیمت رو بدی و الا ما دلیلی نداریم به مجرد تعذر بگیم آقا دین ساقط شد، کما که تو سایر موارد اگه من بدهکارم و نمیتوانم ادای دین بکنم این دلیلی نداریم که دین من دیگه مبرا شده باشه. این جهت اول است. جهت دوم این بود که آقا اون قیمت معیار کدوم قیمته؟ حالا شما یا قیمت رو بدین کدوم قیمت ملاکه؟ این بحث مفصل شیخ مطرح کرد و بر اساس مبانی مختلف احتمالات مختلف اینجا مطرح میشه. خود ایشون هم تمایل نشون داد به نظر مشهور. ایشون فرمود که آقا شما اون زمانی که در حقیقت مالک مطالبه داره میکنه، همون روزی که میخوای ادا بکنی اون مصر را ببین قیمتش چقدر، اون رو شما باید بپردازی. اما جهت سوم بحث که الان میخوام اینو بحث بکنیم این است که محل نزاع آیا فقط در عذر طارعه یا اهمه حتی تو عذرهای ابتدایی هم ما این حرفا رو بزنیم. جهت چهارم هم این هست که مناطع اعواز، مثلا ما میگیم آقا این نایاب شد، کجا نایاب شد، تو کدوم مکان؟ اینو بحث نکرده بودیم قبلا. شیخ رو تو جهت چهارم بحث میکنه که بلد تلف ملاکه یه جای دیگه ملاکه. جهت پنجم هم کیفیت تقویم نحوه قیمت گذاریه. جهت ششم هم این است که آیا مالک میتواند مطالبه بکنه حتی در فرضی که تو بلد تلف نیست، هر جایی میتونه این رو مطالبه بکنه. اگر در بلد طلب این مصر موجود نیست میتونه مطالبه بکنه. جهت هفتم این هستش که اگر این مصری رأساً از مالیت ساقط بشه، اونجا تاکیدش میشه، اینم بحث نکردید. خب اما این جهت سوم رو ایشون میفرماید که ظاهر قواعد علامه این است که این احتمالاتی که خب عباد الله مطرح کرده بود اینا مختص به تعذر طارئ، تعذر عارضی. مرحوم عقل کرکی که شرح کرده عباد الله رو در جامع المقاصد، ایشون فرموده که تو عذر ابتدایی قیمت یا متلف ملاکه، یعنی از همون اول متعذر است که شما مصر رو بدید سلام. از همون ابتدا نگاه میکنیم آقا در چه زمانی این تلف شد، همون زمان ببینیم قیمتش چقدره، اون رو باید بپردازیم. شیخ انصاری اول میاد یه وجهی رو ذکر میکنه برای مالکیت یاد ایشون میفرماید که شاید وجه فرمایش مالکیت این آقای شیخ تبا که تکلیف به مصر از ابتدا که منجز نشده بود، چون عذر ابتدایی بود دیگه، معاجز بودی از ابتدا بخواهی مصر بود، میگه خب چون از ابتدا منجز نشده بود پس اصلا مصری نیومده بود بگردن که من بخوام اون احتمالات رو مطرح بکنم، اصلا از همون ابتدا مصری بگردن من نیومده، بر چی حرف رو ما بزنیم؟ شیخ میگه البته میشه یه حرفی زد اینجا و اون اینه که آقا درست شما متمکنه از مثل نبودی ولو از ابتدا، ولی تمکن از مثل شرط حدوث مثل در ذمه ابتداعا نیست که. چه دلیلی داره، چه ملازمی داره که شما آقا حتما باید متمکن از مثل باشی تا بگن که آقا شما مشغول و ذمه‌ای نسبت به مثل؟ برهان اینجا وجود داره، شما عاجزی، خیلی عاجز باش. ثبوتن که اشکال نداره که بگن آقا شما ضامن مثل هستی. یعنی همون داستانی که در عذر طارع بود همون داستان رو پی بگیری تو عذرهای ابتدایی، برهان که ابا نشدی که. لذا در باب قرض هم کسی بین عذر طارع و ابتدایی تفسیر نداده، گفته آقا شما یه مالی رو قرض گرفتی از همون ابتدا هم اتفاقا عاجزی که مثل اون رو بدی. کسی نمیاد تفسیر بده بگه اگر شما عذرت ابتداییه خروجیش فرق میکنه با اونجا که عذر طارئه. خب محاسب کلام این میشه، دقت کن، اگر اشتغال ذمه به مثل بگیم آقا این مقید به تمکنه، حالا من یه توضیح میدم بذار رو عرض شکنم بشه، بگیم آقا اشتغال ذمه به مثل این مقیده به این که آقا تو متمکن باشی، خب با تعذر اصلا ثابت، با تعذر باید بگیم آقا اصلا ثابت، یعنی دیگه اون حرفا رو نمیتونیم بزنیم ها، تو تعذر تارم دیگه نمیتونیم حرفا رو بزنیم ها، چون شما میگی آقا اصلا ببین این که میخواد در ذمه تو باشه این مثل یه شرطی داره و این شرط همیشه باید همراه این باشه، اون شرط چیه؟ تمکن است. لذا اگه یه عضو طارع به وجود بیاد دیگه مثل بزنه شما نیست، حتی تو عضو طارع دیگه این حرفا رو نمیتونیم بزنیم بگی نه آقا این مثل پایش بالا سر شما هست تا یوم الادا نهت کنید. شو میگه آقا اگر اشتغال زنه به مثل مغیر به تمکن باشه با تعذر اصلا ثابت خواهد، ولی اگر این حرف رو نزنی و نگی مقیده به تمکن، لازم نیست مقیده به تمکن باشه، شرط نیست هم چیزی، خب باید چی بگی؟ باید بگی در تعذر ابتدایی هم مثل در ذمه حادث میشه، شرط که نبود که من قادر باشم بر ادای مثل. یه لای اوقات میگه شیخ میگه که خب حالا ما میگیم آقا عقلنش مثلا اینجوریه، ولی ممکنه کسی اینجوری بگه، تعبیرش هم البته یه جوریه که نشون نمیده که داره اینو میپذیره، بلکه مشعر به ضعف تعبیرهای الا ایقال و اللهم الا ایقال و تعبیرهای اینجوری، حالا اینجا تعبیر کرده الا یقول، من یکی مثلا معنی کرده که اینجوری بگه، نه مشعر به ضعف، حالا نگیم اگر ظهور در ضعف داره مشعر بزن، میگم اگر اینجور بگیم، بگیم آقا بیا بحث اثباتی بکنیم، ببین از ادله چی میفهمیم، ظاهر ادله که میگه آقا شما باید مثل رو بدی اینه که آقا تمکن شد، کسی که متمکن نباشه بهش نمیگن آقا تو باید مثل رو بدی، با آدم متمکن میگن مثل رو بدی، گرچه عقلا مشروط نباشه. البته اگر عجز طارع باشه یعنی عذر ابتدایی نباشه، عذر عارضی باشه، دلیلی نداریم که این تبدیل بشه به چی؟ تبدیل بشه به قیمی و مثل ثابت بشه، اون مثل هنو به ذمه هست. یه چیز من اینجا عرض بکنم، ببینید حالا یه موقعی ارتکازات طبیعی عرفی ما داریم که نمیشه آدم ازش مثلا صرف نظر کنه، ولی یه بحثی که اینجا قابل بررسی و قابل تأمل اینه، مشغول و ذمه بودن مستحق میخواد از گلی. یه مثال بزنم، یه آدمی تو اعتبارات اوغلا، ببینید اوغلا اینجوری اعتبار میکنن، یه آدم رو در نظر بگیریم. این آدم از همین ابتدا که میخوایم بدهکارش کنیم، از همون ابتدا که میخوایم بدهکارش کنیم، نه اینکه بدهکار شده بعدا یه عذری براش پیش اومد، اینو فعلا کار نده. از همون ابتدا که یکی میخوایم بدهکارش کنیم، بگیم آقا تو بدهکار. صرف حکم وضعی به مشغول و زنده بودن زمان یا که وضعیه، این یک مصحح اغلایی میخواد. یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا بگیم آقا شما زامنی ولی هیچ تکلیفی نداری، استاد برداره این مصحح داره، یعنی همین، فقط شما مشغول و ذمه هستی ولی هیچ تکلیفی هم نداری. حالا تطبیقش به این بحث میشه، مثلا بگیم آقا شما از همون ابتدای ابتدا خود ابتدایی نسبت به ادای مثل عاجزی ولی در عین حال مشغول و ذمه نسبت به مثل، یه مصحبه میخوام. همینجوری نمیشه بگیم آقا هیچ حکم تکلیفی و ثمره عملی مترتب نشه، فقط همین بگیم آقا یه حکم وضعی اینجا هست، مثل یه مدرسه اینجا هست، هیچ خاصیتی هم تازه نداره. مثال بزنم، این درست مثلا من بدهکارم، قادرم نیستم که ادای دین کنم، ولی مثلا الان خب من از دنیا برم، ما اموالی دارم، از اون اموالم میتونن چکار کنن؟ بردارن و بدهی رو تسویه کنن. دقت کنید، خب یه مصحح داره بدهکار بودن من، یه مصحح داره. به ورثه میگن آقا شما حواست باشو، از مادر که میگه تق نداری برداری و بدهیش رو تسویه کن. فرض دیگه، من هیچ مالی هم ندارم، تو این فرضی مستعد داره یا نداره؟ آره مستعد. مثلا من میتونم وصیت کنم، وصیت کنم و فرضم اینه که احتمال اینو میدم که یه دوستی رفیقی یه آدم خیرخواهی پیدا بشه این وصیت من اجرا کنه، ولی من اموال ندارم. آقا من وصیت میکنم یکی رو پیدا کنه این بدهی های ما رو ادا کنه، که بعضی ها میگن آقا واجبه چنین وصیتی بکنه، واجبه وصیت بکنه. مثلا آدمی که میگه آقا من پول این کفاره مریضیمو نداشتم در زمان حیات بدم، یا آقا وصیت کن، آقا هیچ پول و پلی ندارم، هیچ مادرکی ندارم، بمیرم ورثه من چیزی ندارم، آقا احتمال میدی که وصیت بکنی کسی انجام بده اینو؟ یا وصیت کن، این حضر چیز بکنم. ولی توی یه فرض شما در نظر بگیر آقا اصلا همین وصیت هم دیگه عملا خاصیتی نداشته باشه، من اصلا یه آدمی هم که هیچ کس رو ندارم، هیچ کسی هم پیدا نمیشه دارش بالا من بسوسه، حالا تو این فرضم آیا مصحح دارد بدهکار بودن من یا مصحح نداره؟ بگن آقا شما ضامنی، شما مشغول ذمه ای، ممکنه اینجا هم یه مصحح برش پیدا بشه. و اینه که بگیم که آقا نفس بدهکار بودن تو یه ثمره‌ای داره، ثمرش اینه روز قیامت که محشور میشی تو بدهکار. خب از حسناتت بردارم بدن اون طلبکار که میشه، که یا حداقل اینم نگیم خدا اینقدر به اون طلبکار بده که آقا راضی بشه، مستبعد که نیست که. حالا اینو داشته باشید تا در سبدی نمیرسیم. سلام الله علی محمد و آل محمد. من اینو جزمی نگفتم، من آخری جزمی نگفتم، گفتم ممکنه کسی بگه که آقا تو قانون این موضوع که این مولا یه موقفی داره، یا اونجا هم یه حساب کتاب باهاتون میکنه. این مولا خاص اینجوری نه میخواد بگیم یه مصحح عرفی میخواد. این مصحح لازم نیست که حتما تکلیف عباد باشه. بله نه ببین اوغلا میگن آقا چه خاصیت و لفظ نباشه دیگه، یه حکم وضعی که مقنن داره میگذاره و لفظ نباشه، لفظیت لازم نیاد. چرا مهم؟ بله خب چیه مصحح نداره؟ نه حکم وضعیه مصحح نداره دیگه. چرا نداره؟ ما همین داریم بحث میکنیم. ما میگیم چرا چی مصحح داره؟ نه مطلب سر این حکم تکلیفی که اصلا مشهور میگن قدرت شرط تکلیفه، اون که اصلا مشهور میگن قدرت شرط تکلیفه، آدمی که عاجزه که هیچ وقتش نمیگن آقا تو ادای مثل کن، ادای دین کن، قدرت به وسیله فرض. من رفتم جلو دیگه گفتم آقا هیچ کدوم از اینا نمیشه. تکلیفی وصیت بکنم ولی میدونم هیچ کس عمل نمی کنه. نه بابا این که لغوه که. وصیت بکنم دیوانم بگه وصیت کنم هیچ کس عمل نمی کنه. چه حرفیه میزنی؟ نه بابا این احکام که همینجوری گتره‌ای نیستش که آقا تو وصیت بکن و هیچ کس عمل هم نمی کنه، فقط وصیت کن که این فقط بمونه تو تاریخ که تو یه وصیتی کردی. این نیستش که بابا مأمور به وظیفه، اصلا مسئله سر همین اینجا وظیفه ندارن. خود فقها میگن جایی که شما یقین داری، همم میگن بابا هیچ کس نمیاد وصیت. بابا اونایی که پول دارن وصیت هم میکنن و ازشون نمیرن انجام بدن، بعد تو که هیچی هم نداری، هیچ رفیقی هم نداری، یه آدم کارتون خوابی، وصیت کردی وصیت کسی بره عمل کنه؟ بعد شارم بگه آقا باید وصیت کنی، میخندن دیگه. یه مقنن حکیم که اینجوری وضع قانون نمی کنه که، تعبد که نیستی.